از مسئله سه نظریه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه این است که حج از جوفه در این فرض صحیح بر این حاجی کفاره ترک حج از مسجد شجره واجب است، دلیل بر هر دو حکم تقدم الکلام. در این دو حکم شبهتون که به دنبال اون شبه می فرمایند این حج از جوفه باطل است، ترک حج از شجره کفاره ندارد. این که این حج از جوفه باطل است لعهد وجوع ثلاثه اول جمیعها، یک لا شبهت به این که بر زید حج از شجره واجب بوده است لنظر، امر به حج از شجره دلالت بر نهی از حج از جوفه دارد. چرا؟ برای اینکه هما زدان، امر به احد زدین نهی از زد آخر است. اگر حج از جوفه نهی دارد منهیون ان قابل تقرب نمی باشد، لان المقبوض لا یکون محبوبا فالحج باطل. جواب از این شبه تقدم الکلام به این که اولا امر به شی دلالت بر نهی از زد ندارد و ثانیا نواهی غیریه دلالت بر مبغوضیت ندارد و هناک اجوبتون اخرى تقدم الکلام از قبیل ترتب و قصد ملاک و اون حرفا. شبه دوم این است که حج از جوفه منهیون ان هست، از این جهت که مفاد لله علیه الحج من الشجره عند التحلیل عدم حج از غیر شجره هست، که این عدم حج از غیر شجره اطلاق دارد. حج از جوفه نکنم است، حج از طائف نکنم است، حج از تنعیم نکنم است. بنان لحاظا حج از جوفه منهیون ان هست، نهی مولوی دارد، نهی غیری ندارد. کانهو نذر کرده از ترک حج از جوفه را. اگر منهیون ان شد مبعد مقرب نمی شود. پس این حج از جوفه باطل است. در این شبه خلاصه جواب این است که لله علی الحج من الشجره انشاء نظر ترک از غیر شجره نیست. مرحوم آقای خویی هم اینا نمی فرمد که آقای خویی مرحوم آقای حکیم هم اینا نمی فرمد که آقای خویی بفرمد معناش نهی از منتان به خاطر زدین بودنه، نه به خاطر مولویت. شاهد بر این است که این کلمه در فرمایش مرحوم آقای حکیم است. فیرجه معناش تحلیل است نه انشاء. مرحوم آقای حکیم مقصودش این است که برگشت نظر از شجره به عدم حج من ای مکانه نست. بگو مقصودش این بوده. خب مقصودش این بوده در باب نظم مقصود فایده نداره، باید به قالب انشاء در بیاد. تا در قالب انشاء در نیاد انشائیات بدون مبرز که تحقق پیدا نمی کنه. فعلیه به وجه من الوجود مفاد لله علی الحج من الشجره ترک حج از جعفه نیست تا حج از جعفه منهیون هم باشد. این هیچ احتمالش هم غلطه. ترک حج از جعفه که راجع نیست که نذر بکنه، نذر باطل است. این معنا را به گردن مرحوم آقای حکیم گذاشتم و 3-4 اشکال کردن، این ضرورتی ندارد. جواب از این شبه این است که مفاد لله علی الحج من الشجره انشاء وجوب حج از شجره هست و هیچیش دیگه کاری ندارد. که من کل مکانن و بعد من کل مکانن را بگیم اطلاق داره و بعد اون اطلاق بگیم احد مصادیقش جعفه هست و این فرمایشات اصلش هم نادرست است، اشکالات بی این ترتیبی هم نادرست است. انشاییات هم قصد میخواد هم مبرز میخواد. فیرجه معناش این است که این تحلیل داره میکنه، اگر انشا کرده که تحلیل نمیخواد. طریق سوم شبه و هو العمده این است که گفته بشود این که ناظر میگوید محرم میشوم از جعفه، معنای احرام از جعفه این است که دیگر احرام از مسجد شجره ممنوع شد. با احرام از جعفه این ناظر عاجز شد از احرام از شجره. این کار محرم به فرمایش مرحوم آقای حکیم حسب ظاهر، اینم واقعش معلوم نیست چی میخواد بفرمه، به حسب ظاهر با این کار عجز از انجام واجب را فراهم کرد. تعجیز و نفس از فعل واجب است. زده اینم دیگه، هدوار که قدر نداره. با احرام از جعفه عاجز شد که انجام منظور بدهد. واضح جمع بین زدین که نمیتواند بکند. در این ساعت با تمام خصوصیات اگر جعفه محرم شد دیگه در این ساعت شجره نمیتواند محرم بشود. برای اینکه احرام از شجره با احرام از جعفه متضادین، جمع بین زدین که همه اقلا میگن نمیشود. بناهن الهازا بفرمایید این احرام موجب عجز از حج منظور است. با بفرمایید با این احرام حج منظور را تثبیت کرد، بفرمایید با این احرام موضوع نزع از بین رفت، هر چی بگید واقعش یکیه. بناءً علی هذا این کار ناظر، بفرمایید این کار یعنی احرام از جوفه، بفرمایید حج از جوفه، اینا معنا کنید. این کار معجز است، این کار موجب تعجیز است، این کار خودش رو عاجز کردن است. عاجز از چی؟ عاجز از شجره. آیا اندل اغلا کاری که موجب ترک واجب بشود حرام است یا حرام نیست؟ قطعا عقل میگن نمیشود. این حج که این خصوصیت را دارد و اون این است که با این حج موضوع نذر منتفی شد، با این حج منظور ترک شد. این حجی که این خصوصیت را دارد قطعا قبیح است، عقل میگوید این قبیح است، حداقل عقل میگوید این تجری علی المولاست. شما در جوفه کاری میکنید که اون کار قبیح است، اگر قبیح است محبوب نمیشود. حج از جوفه چرا باطل است؟ برای اینکه قب دارد. چرا قب دارد؟ برای اینکه موجب تفریط واجب شده. اگر قب دارد دیگر قربتن الله نمی شود گفت، شیء قدیم محبوب عند الله نمی شود. المبغوز و محبوب و نمیشه، ولی اگر نمیشه باید این حج باطل. فعلیه به سه طریق شبهه ایجاد شده است و اون این که در فرض شما حج از جوفه باطل است. در اینجا این مطلب توضیحی است که خیلی وقت گیرد، که اصلا حج از جوفه موجب عجز می شود یا نمی شود. اونیش که آسان است این است که این الان مسلک مرحوم آقای حکیم نادرسته. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه حج باطله. اگر حج باطله سال دیگه حجۃ الاسلام رو از مدینه انجام بده دیگه، کجاش معجزه؟ بله، غرض این است که فارسی بحث این است که این الان مسلکی رضوان الله تعالی علیه نادرسته. حالا میخواد یلزم وجودی عدم و لا یلزم مهم نیست، ایشون میفرمان حج باطل است دیگه. خب حج اگه باطل شد حجت الاسلام نیامده، سال دیگه حجت الاسلام رو از مدینه به قصد نزد بیاره. نزد که مقید به زمان نبوده، نزد مقید به مکان بوده، مقید به زمان نبوده که. نزد کرده که هر وقتی که حجت الاسلام را آورد از شجر بیاورد. بنان الهازا شما میفهمه این حج باطل. خب این حج باطل، حجت الاسلام نیامده. اگر حجت الاسلام نیامده این حج معجز نیست. کجا موجب عز شده؟ حجت الاسلام را این به قصد نزد میتواند بیاره، سال دیگه بیاره، پنج سال دیگه بیاره. خود این تعبیر که میفرمند این فعل تعجیز است، تعجیز حرام است. الان مسلک شما که این تعجیز نیست، برای این تعجیز اینه که دیگه انسان نتوانه کاری رو انجام بده. این آقا که میتوانه سال دیگر حجت الاسلام رو از شجر انجام بده، این کار تعجیز نیست. تا تعجیز نباشه صحت معنا نداره. نه خواب بودی، ما روی فرض فرموش ایشون میگیم، میگیم شما که میگویید باطل است، چگونه حجت الاسلام معجز است؟ حجت جوفه کل عدم است. یعنی چی؟ یعنی حجت الاسلام نیامده. سه مرتبه من تکرار میکنم، دقت کنید. شما که میفهمه لعهد وجوه سلاس این حج باطل است، یعنی چی؟ یعنی حجت الاسلام نیامده. اگر حجت الاسلام نیامده منظور چی بود؟ حجت الاسلام بود، حجت الاسلام به گردنش 8 سال دیگه از شجره انجام بده، که حج سال دیگر حمل الله علیه علی الناس حج البیت را اسقاط میکنه، هم وفاء به نذر را اسقاط میکنه. این تعبیر الان مسلکی رضوان الله تعالی علیه ناتمام است. از فلازانه که این در باب زد خونده در کفایه. ما هم همه جا باز اگر به ساتش را پنگ کنیم وقت گیره. حج از جوفه با حج از مسجد شجره زده اینن دیگه نیست. حج از جوفه لازمی دارد و اون این است که اگر آمد حج از شجره نمی آید، امکان نداره دیگه زده این بیاد. حج از شجره لازمه ای دارد و اون این است اگر حج از شجره آمد دیگر حج از جوفه نمی آید. پس حج از شجره با حج از جوفه زده اینن دیگه نی؟ لازم ملزوم هن دیگه. افروز که ترک که حج از شجره مبغوض باشد، قبیح باشد. با ضد دیگر چیکار داره؟ مگر نهی از اون ضد به این ضد سرایت میکنه؟ قب از اون ضد به این ضد سرایت میکنه؟ قبح احد الزدین سرایت به ضد دیگر که نمی کنه. بنان الهازا ترک حج از شجره که احد الزدین است قبیح. اما چرا حج از جوفه قبیح باشد؟ مگر بگویید حسن قب از احد الزدین متلازمین اگر بگوییم حج از جوفه موجب قبح ترک حج از شجر است. خب موجب قبح، چرا حج جوفه قوی بشه؟ مگر اثبات کنی که قبح احد المتلازمین به دیگری سر بینه؟ هیچ که نمیگوید. حالا نتیجه ما ذکرنا این است که این طریق با تمام نواقصی که دارد اثبات قبح حج از جحفه را نمی کند. اگر نمی کند ما ذکرنا دیروز امرو طبیعت رفته، طبیعت به این فرد محقق شده، امتثال هم آمده، حجت الاسلام آمده. از ما ذکرنا حرف دوم روشن شد. حرف دوم این است که حج شجره نیامده، عمل به نزد نشده، منظور نیامده، عمدن هم نیامده. خب اگر منظور نیامده، وفای به نزد نشده، انس نشده، چرا کفاره ندارد؟ کفاره دارد. فعلیه معفاده سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه در فرعه من اطوب الکفارت در این حد و صحت این حجت الاسلام هیچ اشکالی ندارد. این بیان در فرعه دو هم هست، چون که در این فرق اساس بس بوده اینجارم این فرق اساس باشد بزند میتواند بزند. در صحیفه مبارکه به اینجا رسیدیم که امام علیه السلام می‌فرمایند اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل یدن علی من ظلمنی. یاد در لغت به نقل مرحوم سید در ریاض سالکین پنج معنا می کند ید را، به معنای احد جواره که هم ید است، به معنای قدرت، به معنای سلطنت، به معنای غلبه، به معنای قدرت. اکثر این معانی در جهان شریف بوده. امام علیه السلام تقاضا می کند خدایا به من قدرتی مرحمت کن که بتوانم با اون قدرت جواب تعدی ظالمین را بدهم. و واجعل لی یدن علی من ظلمنی، یعنی قدرتی بده که همیشه تحمل ظلم نکنه، جواب زورگویان را بده. بنابراین در استعمال کلمه ید، چه به معنی قلبه باشد، چه به معنی عهد جواره باشد، چه به معنای قدرت باشد، صحیح است. کما این که از سیره ائمه علیهم السلام و از کل قوانین اسلام این معنا استفاده می شود که این دعا در تمام موارد ظلم نیست. چرا؟ برای اینکه شما احد ابواب اسلام را که ملاحظه کنید که عفو از ظلم است، کفایت می کنید که این مقصود نیست. مقصود امام علیه السلام مواردی است که سکوت در مقابل ظالم موجب تعدی او در ظلم می شود، فرهنگ دیگه کارساز نیست، عفو دیگر کارساز نیست. این ظالم به حسب طبیعت خودش دیگر نصیحت این را از این کار باز نمی دارد، عفو این را از تعدی باز نمی دارد، عفو بکنی بدتر می کنی. طبعا در این موارد اونی که راه گشاست عدم تحمل ظلم است، عدم پذیرش ظلم است. باید بفهمد که نمیتواند، بفهمد که نمیتواند، در مقابلش باید ایستاد، تحمل ظلم نکرد. تحمل ظلم نکردن قدرت میخواد. وجعلی یدن علی من ظلمنی، یعنی قدرتی به من مرحمت کن که این موارد تحمل ظلم نکنه. تحمل ظلم خودش ظلم است، برای این کمک به ظالم است. شما تحمل میکنی، این متعدی بود، متعدی تر میشه، در این جهت خودت ظالم میشوی. لذا امام علیه السلام در این موارد با شرایطش می فرماید خدایا به ما نیروی بده که جواب زورگویان را بدهیم، تحمل ظلم نکنیم. لذا در بعضی نوشته آمده بین که علی المحکیم کسی آمد خدمت امام علیه السلام از این حدیث سوال کرد، فرمود بین که از ظالم و منظلم کلاه ما فدنا، از امام علیه السلام سوال کرد که یعنی چه؟ خب ظالم ظلم کرده فدنا، مظلوم چرا فدنا رو باشد؟ امام فرمود بین که اینم در تحمل ظلم ظالم شد، در پذیرش تعدی این متعدی شد. برای اینکه این اگر تحمل نمی کرد کار به اینجاها منتهی نمی شد. در بعض از روایات دیگر علل محکی دارد امام علیه السلام فرمود به ظالمین کمک کنی، راوی از که چکار کنی کمک بکنی؟ امام علیه السلام فرمود باش مقابله کنید تا عبرت بگیرید دیگه ظلم نکنید. کمک به ظالم یعنی چی؟ یعنی کاری بکنید که او دیگر ظلم نکنه. چه کار بکنیم که او دیگر ظلم نکند؟ امام علیه السلام فرمود راهش اینه که جواب ظلمش را بدی تا بدانه که نمیتواند. فقط راه دفع ظلم این است که بفهمد که نمیتواند. اگر تحمل ظلم کردیم، پذیرش ظلم کردیم، نتیجه اون ظالم هم ظالمتر می شود، مظلوم هم که فدای اون ظالم می شود. در یک روایتی در بهار جلد 100 صفحه 94 دارد، عمر ابن معمر خدمت امام است. امام علیه السلام ابتداعا لعنت میکنه، میگه خدا لعنت کنه قدریه را، حریریه را، مرجعه را. راوی عرض کرد آقا شما اونها رو یه مرتبه گفتی، اینها رو دو مرتبه گفتی. از این معلوم میشه که رواد واقعا آدم فهمیده بودن. اگر همین اسئله روات نمیشد، ائمه علیهم السلام به کی میخواستن جواب بدن؟ باید کتاب میمیدشتن. خود سوال، این سوال صد درس خیلی خوبه اما مربوط باشه، نه برخلاف صد درصد درس باشه. اون آدم تا خواب نباشه که صد درصد به مطلب اشتباه نمی کنه که. عوض راوی عرض کرد که آقا شما نسبت به اونها یک مرتبه گفتید، نسبت به این دو مرتبه گفتید. دو مرتبه چرا؟ این دو مرتبهش برای چی بود؟ امام علیه السلام فرمود به این که این طایفه معتقدن که شمر مؤمن بوده، معتقدن به این که کسانی که به حضرت زهرا سلام الله علیها ظلم کردن مؤمن بودن، کسانی که موسی بن جعفر علیه السلام را به قتل رساندن مؤمن بودن. اگر این روحیه را داشتن، خب واضحه کسی که این روحیه داره، این روحیه مقدمه برای استراشی شمره که لعله کان معذورنه، این داره اونو میخواد درست کنه، کما اینکه درست کردن دیگه، بدترین مصائب را انجام دادن راجب خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد عذرم درست کردن. امام علیه السلام میگه این اعتقاد، با این اعتقاد که اینا خانو مؤمنین، تا روز قیامت آستینشون به خون ما آلوده است. بعد امام علیه السلام یک آیه هم به دنبالش داد، تحمل الظلم، تبرئه ظالم. اگر بنا شد که آدم توجی تراش باشه، کار شمر هم توجی میکنه، کار بدتر شمر رو توجیه کردن. ولذا این روایت رو ملاحظه کنید، بهار جلد 75 صفحه 132 ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال من از ظر ظالمن به ظلمهی سلط الله علیه من یظلمه. این همه توجیهگران را میگوید. مرحوم مجلسی شرح مفصلی داده در کلمه اجزری انیچه. حاصل اون شرحش این است که میفرماید کسی که توجیهگر کار ظالمین باشد. آدم کشته، این توجیه میکند. در هر زمانی یک توجیه براش درست میکند. خیانت کرده، توجیه میکند. این توجیهگر طبق این روایت عبدالله ابن سنان، امام علیه السلام میفرماید که کار توجیهگر یکی از آثارش اینه که خداوند یک روزی کسی را مسلط بر این میکنه که به این شخص ظلم بشه. من از ذر ظالمن به ظلمهی سلط الله علیه من یظلمه. اثر دومش اینست که بعد از اینکه اون ظالم آمد ظلم رو بر این وارد کرد، هر چه دعا بکند دعاش مستجاب نمیشه. اثر توجیهگری این است که دعاها را مستجاب نمی‌شود. در یک روایت دیگری هم در باب دعا یک وقت خوندیم امام علیه السلام می‌فرماید من عنده مظلمتون، دعا این مستجاب نمی‌شود. این که دعاها هبا ان منصور در میاد اینه. من کان عنده مظلمتون لا یستجاب، دعاشم قبول نمیشه. در این روایت هم امام علیه السلام میفرماید دعای این شخص توجیهگر مستجاب نمیشود. اثر سوم، خب این حالا زده چشمش را کور کرده، اون ظالم آمده چشم این توجیهگر را کور کرده. این توجیهگر در تحمل اون کوری چیزی گیرش میاد، آیدی دارد، نفعی بهش میرسد. امام علیه السلام میفرماید اون مظلمه ای که بر این وارد شده است، یعنی اون کاری که بر این وارد شده است که در اون کار این مظلوم واقع شده، ثواب مظلومین هم نداره. چرا؟ برای اینکه دنبال توجیهگری است. در همین صفحه روایت خوبی داره که این روایت هم مرحوم فیضی یک جور معنا کرده، هر یک از محققین یک جوری معنا کردن. مرحوم مجلسی 6 احتمال داده در این روایت. من روایت رو عرض میکنم، خودتون مطالعه کنید. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان العبد یکون مظلوما فما یزال یدعو حتی یکون ظالما. حساب داره، همه چی حساب داره. اینکه ما عقبیم، یک جاشو درست میکنیم 10 جاشو خراب میکنیم. میفرمد این آقایی که چشمشو کور کردن انقدر دعا میکنه به این که دیگه بعد خطاب ایو از ظالم به این گفته میشه. چرا؟ یکی از احتمالات ششگانه مرحوم مجلسی اینه که میگه این چشم اینا کور کرده، اون دعا میکنه که خانمش هم چشمش کور بشه، پسرش هم چشمش کور بشه، جدش هم چشمش کور بشه. ما ظالیت او حتی یسیر مظلوم هم. این چشم در یک روایتی دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب عبور میکرد، یک جنازه ای افتاده بود و یکی از اصحاب دو سه مطلب گفت. بعد حضرت رسول برگشت بهش گفت حال این مطلب رو گفتی اینای دیگه چی بود؟ گفتی خب این بدزانی، خب همینی گفتی بس بود دیگه، این دوستت دیگه که اضافه کردی این که دیگه دفاع نمیتونست خودش بکنه. انشاءالله این دو سه روزی ایام پربرکتیست، عید قربان، عرفه که اعظم الاعیاد است، انشاءالله برای اصلاح گرفتاری های همه مسلمان ها و حسن عاقبت خودمون از دعا فراموش نکنید. مباحث روزی یک شنبه خونده می شود انشاءالله.